والا بلا تلا سالهای 84 تا 92 گذشت، تکرار نمیشه.
میکنم. امیدوارم که حال همه خوب باشه، همه روبرا باشه. من کامبیز حسینی هستم، کوچیک شما، اینم پارادوکس. یه جمعه دیگه در خدمت شما هستم با آخرین اخبار و اطلاعات. امروز 14 تیر، 5 جولای، اولین روز از باقی عمر من، باقی عمر شما. سر همگی سلامت ملت، همه هوای جنونو داشته باش، عقلو به کار بنداز هموطن. گرم اینجا، گرم اونجا، گرم شده همه جا. تابستون، حالشو ببر. کوتاه ولی تابستون کوتاه. خوشم نمیاد ازش، حال نمی کنم باش. اینا عبارت های بودن که وقتی وارد دانشگاه شدم در مورد اغلب آدم ها به کار می بردم. هیچ علت خاصی هم نمی باید می داشت برای اینکه ازش خوشم نیاد. واقعا همین جوری حال نمی کنم. یک نگاه چپ، یه مخالفت با ایده هام، یه اختلاف عقیده ساده در مورد غذای بوفه کافی بود تا وقتی ازم می پرسیدی مثلا در مورد ورانیکا چی فکر می کنی، خیلی راحت می گفتم خوشم نمیاد ازش، حال نمی کنم باش. همزمانم در به در دنبال تست دادن و بازی توی نمایش‌های دانشگاهی بودم و پس از فراز و فرود بسیار، بالاخره یک روزی روی برد دانشگاه اسممو زدن به عنوان بازیگری که قرار بود نقش اول یه نمایشنامه آرتور میلر رو بازی کنه. برای من مهاجر از ایران اومده بودم بازی در نمایش آرتور میلر، اونم با زبان اصلی، یک موفقیت تمام عیار بود. گشتم ببینم آخه بازیگر نقش مقابلم کیه، دیدم چشتون روز بعد نبینه. اونی که قرار نقش زن منو بازی کنه، ورانیکا، یکی از همون شخصیت‌های دانشگاهی که کلن خوشم نمی اومد ازش و باهاش حال نمی کردم. این یکی رو واقعا اصلا نمیتونستم، چون اصلا سر یک کلاسی کلن دعوامون شده بود. یه چند ماه بود ما نه تنها با هم حرف نمی زدیم تو دانشگاه، بلکه از کنار همدیگه رد می شدیم، هم اصلا نگاه همدیگه نمی کردیم. اولین روز تمرین نمایش هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. استادی داشتم که کارگردانی نمایش رو به عهده گرفته بود. وقتی اولین بار متن دور هم خوندیم یه فاجعه به تمام معنا بود. بدبختی بزرگ این بود که زن شوهر نمایش نه تنها رابطه عاشقانه خیلی وحشتناکی با هم داشتن، بلکه چندین بار در طول نمایش باید همدیگر رو ماچ می‌کردن، می‌بوسیدند. من بعد از اولین تمرین کلاً می‌خواستم استعفا بدم بزنم بیرون. اصلا راه نداشت. دختر خیلی رو مخم بود. لعنت میفرستادم به زمین و زمان که بعد از این همه تلاش این چه بختی بود که نصیب من شد. جلسه دوم تمرین که برگزار شد، استادم پی برد که یه شکرابی بین ما در جریانه. هیچی نگفت. بعد تمرین گفت بیا اتاقم باهات کار دارم. رفتم. گفت چته؟ من میدونم تو بازیگر بهتری هستی، چرا اینجوری هستی سر تمرین؟ گفتم آقا راستش این از این بازیگر مقابلم من اصلا خوشم نمیاد، اصلا حال نمیکنم باش، اصلا نمیتونم بهش نگاه کنم، چه برسه سر اون صحنه ماچش کنم، اصلا نمیشه. استادم یه نگاهی بهم کرد و گفت مگه قراره تا آخر عمرت همیشه با آدمای کار کنی که خوشت میاد ازشون؟ گفتم ولی جان تو این یکی رو من نمیتونم، اگه اجازه بدید من تو این پروژه نباشم، تو نمایش بعدی یه نقشی داشته باشم خیلی خوب میشه. یه ذره سکوت کرد و گفت امکان نداره، یا این نقش رو بازی میکنی یا کلن باید قید دانشگاه رو بزنی بری یه کار دیگه بکنی. گفتم نمیشه. گفت میشه. گفتم راه نداره. گفت راه داره. گفتم شما راهشو نشون بده، من نوکرتم هستم. گفت هیچ آدمی در دنیا نیست که تو حداقل یک چیز در موردش رو دوست نداشته باشی. هر روز داری این همکلاسیتو میبینی، هر روز یه نکته منفی جدید در موردش کشف میکنی. درسته؟ گفتم درسته. چون میخوایی که ازش بدت بیاد. گفتم خب طبیعیه. خب. گفت ولی هر آدمی در دنیا یه چیزی داره که تو ازش خوشش بیاد. گفتم یعنی چی؟ گفت دفعه دیگه که دیدیش، به جای اینکه دنبال همه اون نکات منفی باشی، یه نکته مثبت تو چهرهش، تو رفتارش، تو کردارش، تو این آدم پیدا کن. فقط یکی، یه نکته مثبت. مهم نیست چیه، مهم اینه که تو از یه چیزش خوشت بیاد. رفتم از اتاقش بیرون و به حرفاش فکر کردم، ولی به نتیجه نرسیدم. واقعا دفعه بعد که رفتم سر تمرین به خاطر بارون خیس خیس شده بودم، یه ذره دیرتر رسیدم. تا رسیدم استاد گفت قیافت مثل کسایی شده که از وسط حموم لخت پریدن سر تمرین. همه زدن زیر خنده. من برگشتم و به ورونیکا نگاه کردم، دیدم داره میخنده. یاد حرف استادم افتادم و سریعا یه نکته مثبت تو چهرش پیدا کردم. ورونیکا چه خنده زیبایی داشت و وقتی میخندید چقدر قیافش مهربون میشد. همینو گرفتم و دور همین خندهش بود که ازش یک شخصیت مهربون و خوب در ذهن خودم ساختم. اون نمایش با موفقیت و بازی من و ورونیکا اجرا شد. ورونیکا الان حدود 15 سال از اون ماجرا میگذره، ولی هنوز دوست صمیمی منه، هنوز لبخنداش زیباست، هنوز من هر وقت باهاش حرف میزنم تلاش میکنم یه چیز خوب تو شخصیتش پیدا کنم و بی خیال نکات منفی بشم. دیروز داشتم توی رستوران با یکی از دوستام غذا میخوردم، میز بغلیم یکی بود، هی میگفت از کیو 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 کی خوشش نمیاد، با کیو 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 کی حال نمیکنه. میخواستم این قصه رو براش تعریف کنم ولی نکردم. گفتم میرم تو برنامه میگم تا همه بفهمن برای لذت بردن از زندگی باید یه چیز کوچیک پیدا کنیم و از اون لذت ببریم. باید خودمون پیداش کنیم، هیچ کی بهمون اینو نمیده، خودت باید پیداش کنی. از همین الان، از همین امروز یه چیزی توش پیدا کن که خوشت میاد، یه نکته کوچک، یک لبخند مهربان. همین. زندگی رو اینجوری میشه هک کرد هموطن. هکش کن.
این شخص چنان نفوذ داشته که در هیئت مدیره، که هیئت مدیره تصمیمات مستقل نمیتونستن بگیرن. هیئت مدیره باید این پول رو هدایت میکردن به سمت اشتغال، به سمت تولید، به سمت بازرگانی سالم، ولی عملا رفته به حساب آقای ریختگران. حالا آقای ریختگران تولید کرده، ما الان در مرحله ردیابی حساب‌ها هستیم که اجازه بدید در زمان محاکمه آقای ریختگران عرض میشه. ولی فل جمله عرض بکنم که نخیر، اصلا پولهایی که به جیبای ریختگران رفته در مسیر تولید هم نرفته است. آقای ریختگران به جای اینکه بر ما نامه و بیانیه بفرستن، خودشون تشریف بیارن دادسرا، احضار شدن و نیامدن. مهلت قانونیشون هم منقضی شده که جلب ایشون صادر خواهد.
خب صدای نماینده دادستان رو شنیدید که در مورد یکی از اعضای هیئت مدیره بانک سرمایه به نام ریختگران داشت حرف می‌زد. هفته گذشته بهروز ریختگران با قرار بازداشت موقت به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع بازداشت شد. هر هفته الان اینجوری شده دیگه، یکی تو مملکت داره با این اتهام بازداشت میشه و اسامی بخور بخورها داره سر به فلک میزنه. حقیقتش اینه که امسال تا به اینجاش سال فساد و برو بابا بوده. همینطور که میدونیم چندین پرونده فساد رو شد، بخور بخون عیان شد، فاسد شده دیگه سیاست، فاسد شده دیگه اقتصاد. به نظر من سیاست ایران تمام سال از یخچال بیرون مونده بود، گندش در اومد، بوش در اومد، ما هم فهمیدیم، خودشون فهمیدن، مردم اما در موضع برو بابا باقی موندن. من با نگاهی چیز بینانه‌ای که دارم ما فساد و فاسد شدن تو ایران و برخورد با فساد رو فرمولش رو پیدا کردم. این فرمولی ده وجهی معمولا جوابش همیشه یکیه: برو بابا. البته جواب مردم همیشه برو باباست. جواب مسئولین تای فرمول عرض میکنم که چیه. فرمولش اینه که اول یکی از قیافه اون یکی خوشش نمیاد، یکی داره میخوره اون یکی خوشش نمیاد، یه فایل صوتی تصویری چیزی لو میره، شر شروع میشه. به عنوان مثال در مورد پرونده فساد بابک زنجانی، فیلم جلسه خصوصی مرتضوی با آقا بابک که نشستن زیرا به لاریجانی ها رو میزدن لو رفت. تا اومد بیرون مردم دیدن و گفتن بابا که اینا که همش بارا بابا. تو مرحله دوم فرمول برخورد با فساد در ایران، رئیس قوه مستقل قضایی فوری میپره جلو و برای میزان کردن ترازوی عدالت ربط پول و بخور بخور و دزد و گرگی رو با سیاست در میاره. به این ترتیب که رئیس قوه قضایی میاد معمولا میگه مبارزه با فساد نباید ابزار سیاسی کاری عده‌ای باشه. این از شبکه خبر پخش میشه، مردم به محض دیدن میگن بابا اینا که همش آره بابا. در مرحله بعدی این فرمول معمولا دارو دسته طرف مقابل بدو بدو با پیژامه میپرن وسط، میگن آقا مگه هر کی سیبیل داره باباته. شروع میکنن شستن داستان فاسد، چون شاید یه قسمتی از فساد به اونها هم چی رسیده. مثلا در مورد پرونده آقای خاوری که خورد زد برد رفت کانادا، الان داره اونجا تورنتو کباب ترش میزنه، گفتن بابا هم سیبیل داشت هم ریشت. مثلا دهدشتی نماینده مجلس اومد گفت آقای خاوری هم پیش از خروج از کشور محاسن داشت، که البته مردم میگن اینا همش برو بابا. در مرحله بعدی همیشه قرار میشه خیلی جدیتر از 40 سال گذشته با فساد برخورد کنن. اینجوری میشه که یک روحانی به اسم حسن روحانی که قوه مجری است، شاکی از این همه موازیکاری، میاد مثلا میگه اگه تفنگ و پول و روزنامه و سایت و تبلیغات یک جا جمع شد حتما فساد، شک نکنید. مردمم میشنون میگن حسن برو بابا، برو برو حسن. در مرحله بعدی فشار وارد میشه، ولی امیدواری هم هست که تحت تأثیر فشار قرار نگیرن. مثلا در مورد یکی از پرونده اختلاس ها 3000 میلیارد تومانی، آقای اجعی من یادمه که فرمودن فشار هست و بانک ها همکاری نمی کنن. مردم هم میگن اینا همه مگه ما نگفتیم؟ ناگهان سپاه و اطلاعات فاز اجرایی مرحله ششم رو کلید میزنن، میان چند تا موضوع رو رو میکنن که طرف منتقد مقابل عقب بکشه. یه خروار پرونده از طرف مقابل میزنن زیر بغلشون، میگن ملت اینا رو میبینی، داریم بررسیشون میکنیم. اینجوری میشه که چون تمام سران مملکت همه پرونده دارن، بعد از مرحله این مرحله یک کمی هم به این فکر میکنن که علل حساب بزنن گاراژ، به خاطر اینکه آبرو همه میره. مردم هم میگه آقا برو بابا اینا همشون. بعد از این مرحله دو طرف ماجرا یه سری تلفات میدن، بسته به تعداد تلفات جهتگیری مبارزه با تلفات هم مشخص میشه. بعد میرن تلفات طرفین خودی نخودی رو حساب میکنن، مملکت کلن سه روز میره رو میوت، یعنی تلفات خودی ها بیشتر بوده. اینجاست که توی این مرحله دیگه کم کم وقتش که یه نخودی رو بفرستن برای جرثقیل، مردم هم برن تماشا. اینجاست که انقدر این فرمول تکراری بودنش مشخص میشه که مردم میگن باز دوباره برو بابا دیگه. مرحله بعدی مرحله بزن بزنه. یه جایی ماجرای فساد گیر میکنه به یک یا چند تن از شخصیت‌های عالی رتبه، که البته به همین دلیل با ایما و اشاره هیچ نگو یه جوری بگو کسی نفهمه، مسئولین با هم پیام میدن، مردم دیگه رفتن سر کار، حتی این اخبار رو نگاه هم نمی‌کنن که بگن برو بابا. در مرحله آخر از فرمول برخورد، آقای عالی رتبه نظام میاد وسط که ماجرا جمع شه، با یه موضوع دیگری بعد میاد وسط تا توجه همه به اون ماجرای جدید جلب بشه، انگار نه انگار که اصلا فسادی بوده، قرار بوده باهاش مبارزه بشه. یارو یه بار یادم من دکل رو با جاش برده بود. یه دفعه شخصت عالی رتبه نظام آمد و گفت که چی؟ کش بدن قضیه را.
ما دیگه نباید خیلی کش بدن قضیه را، بذارید مسئولین کارشون رو بکنن.
اینجاست که ملت به هم نگاه میکنن، هیچی نمیگن، در سکوت و در پایان فرمولی که جوابش رو از اول میدونستن پیاده میرن خونهشون، رادیو فردا رو روشن میکنن و به بدهیاشون فکر میکنن. نهایتاً هم معلوم نمیشه که پول چی شد، کجا رفت، چرا رفت و اصلا مثلا آدمی مثل بابک زنجانی واقعاً چی شد. داستان اینه که ما هارت و پورت و خبر دستگیری میشنویم، ولی کاری که خبر یک دستگیری یک دزد میکنه اینه که خبر دستگیری دزد قبلی رو فقط پاک میکنه. همین. پارادوکس گوش میکنید، برنامه‌ای که همه خبرهای مهم هفته رو براتون میاره تا شما رو از توییتر و فلان و بسار بی‌نیاز کنه دیگه. از امروز به جای اینکه اخبار بخونید، پارادوکس گوش کنید و بدین سان میریم سراغ. یوسف حجت، رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری تهران گفت تمایل مردم در استفاده از خودروی شخصی نشان میدهد که قیمت بنزین به شکل ابلهانه ای ارزان است، ولی نگفت تمایل مردم برای استفاده نکردن از وسایل نقلیه عمومی به خاطر این است که به شکل ابلهانه ای اینا غیر قابل اعتماد و دیر زود است. در ضمن همین یک قلم که ارزان است ابلهانه شد. مرد سوی این همه ابله در اون کشور هست، شما گیرده میگازی اصلا آقا جواب ابلهان خاموشی است، من هیچ چی نگم. صدا و سیما افراد دارای معلولیت را از استخدام محروم کرد. سازمان صدا و سیما داشتن سلامت کامل و عدم معلولیت جسمی را از شرایط عمومی جذب نیرو اعلام کرد، ولی ارام نکرد آن فرد معلولی که استعدادش از فلان مجری فلان برنامه بیشتر است چرا باید این حق را نداشته باشد که آنجا کار کند. صدا و سیما اعلام نکرد که اگر خودش معلول بود باید الان کجا کار میکرد. صدا و سیما اعلام نکرد آیا معلولان را هم انسان و شهروند مملکت حساب میکند یا چی؟ علی لاریجانی رئیس مجلس گفت ما با ناوهایی که آمریکا به منطقه خلیج فارس اعزام کرده تسلیم نمیشویم، ولی نگفت ایشون پس چجوری تسلیم میشود. ایشان رای تسلیم شدنش رو اگر لطف کند بگوید ما همون کار را بکنیم. ایشان تسلیم شود مردم هم نفس راحتی بکشن از تسلیم شدنشون. چجوری تو تسلیم میشی بگو ما اون کار را بکنیم. با ناو اگه نشه با چی میشی تسلیم؟ با مگس کش میشی؟ چجوری تو تسلیم میشی؟ مایک پومپئو گفت ایران با توسل به برنامه اتمی خود در حال اخاذی از جامعه بین‌المللی است. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا ولی نگفت جمهوری اسلامی با توسل به برنامه اتمی خود سالهاست در حال اخاذی از مردم ایران است و آنها را با همین داستان اتم متم نداشتیم، این همه بمب نداشتیم گروگان گرفته ول نمی کند. جامعه بین‌المللی، جامعه داخل ایران و دریاواجی چی میگی؟ سخنگوی قوه قضاییه گفت واقعا زندانی سیاسی نداریم، ولی نگفت که ایشون واقعا چی دارند. یعنی اگر واقعا زندانی سیاسی ندارن غیر واقعا، اصلا منظورشون از واقعا نداریم یعنی تا اونجا که ما میدونیم شما واقعا و حقیقتا نصف زندانیتون سیاسی و عقیدتی و ایناست. که در مورد زندانی های کجا داری صحبت میکنی شما؟ نروژ؟ واقعا سوئیس؟
نمیفهمی بارو بابا.
آمار جدید مرکز آمار از متوسط قیمت اقلام خوراکی در مناطق شهری ایران در خرداد ماه از این حکایت دارد که بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل مربوط به سیب زمینی با 298%، رب گوجه فرنگی با 245% و پیاز با 156%. من هر ماه در ضمن میام این خبر، من نظری روی این خبر ندارم، فقط گفتم که بگم اینجوریه، رهبری کلاشون رو یه مقدار بذارم بالاتر، این در این مملکت باید گل بگیرن. هر ماه گوجه فرنگی 200% میره بالا، پیاز 150. چه وضعیه؟ حداد عادل گفت برخی برای رضای خدا احساس تکلیف شرعی نکنند و نامزد انتخابات نشوند، ولی نگفت اگر برای رضای خدا قرار است کسی کاری بکند هیچ کدام از این کاندیداها نباید کلن کاندیدا می شدند. ایشان در ضمن اگر یک لطفی بکند و همین را در یک پیامک به محسن رضایی اعلام کند، یک ایران ممنون او خواهند. مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با شبکه خبری العالم مصاحبه کرد و گفته اگر آمریکا به ایران حمله کند عمر اسرائیل به نیم ساعت نخواهد رسید، ولی نگفت چرا این میخواد دقیقه دلی خودش رو سری که دیگه خراب کنه. همچنین ایشون نگفت چرا ایشون به جای دوستی با کشورهای منطقه تو کار نابودی نیم ساعته اوناست. عجیبه، کی خرج میکنی ذوالنور تو؟ اگه حالا یکی اینو درباره ایران میگفت هر شب تو ایران عزاداری بود، هر شب آقایون میمدن عزاداری میگن که ای وای
داره میریزه، داره میریزه گلچه از آسمون، داره میریزه سر زمین و زمون میریزه.
لاریجانی گفت اگر کشورهای همسایه وارد ائتلاف با آمریکا شوند باید هزینه آن را بدهند، ولی نگفت ایشان دقیقاً منظورشون همسایه کدام کشور است. اگر منظورش ایران است که تمامی همسایه‌هایش در ائتلاف با آمریکا هستند، اونا هستند وارد بشوند. شما یه دور و بر خودت نگاه بنداز، رفیقن همه با هم. چی میگی تو؟ کجا زندگی میکنی؟ ایوب سلیمانی جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران باز از خودش آمار درآورد و گفت بر اساس آمار بالای 87% مردم خواستار حکومت اسلامی هستند. ایشون ولی منبع این آمار رو اعلام نکرد. ایشون هر هفته هر ماه میاد برای ما، یه آدم دروغگوی، این هر هفته میاد از این آمارا در میاره، از خوش عدد رقم در میاره. اگه ایشون بگه اون 87% از کجاش در آورده، من خودم همین الان اسلام میآورم و باز این چه شورش است را میندازم. والا علم الهدا نویسنده دائمی این برنامه گفت ژاپنی ها حسرت داشتند رهبری مثل خامنه ای داشته باشند. ایشون گفت یک نخبه سیاسی ژاپنی تو ملاقاتی که رهبر با نخست وزیر ژاپن داشته گفته که اقتدار رهبر ایران برای ما مردم ژاپن حسرت برانگیز است. حسرت میخوریم چرا ما دارای چنین رهبر مقتدری نیستیم. آقای علم الهدا ولی نگفت که حماقت لزوما شجاعت نیست و اگر ایشان یک نخبه ژاپنی پیدا کرد که حسرت خامنه ای را میخورند، من اسمم را میگذارم سید علی. شما اصلا شما فکر کن که اصلا مثلا خامنه‌ای بشه رهبر ژاپن، سه سود با همه دنیا ژاپن رو دشمن میکنه، از ژاپن میخواد موشک بسازه بزنه به اسرائیل. اصلا قبول آقا جان، اگه ژاپن خامنه‌ای رو میخواد پیشکششون بیان بعدم ببرن، خیال ما هم راحت کنم واقعا. اصلا ما تاق میزنیم، خامنه‌ای مال اونا، این نخست‌وزیرشون آبه مال ما. والله به خدا من که حاضرم، شما چطور؟ شما اگه دوباره دنیا بیاید دوست دارید همین که هستید باشید یا میخواید آدم دیگری باشید؟ پیام صوتی بگذارید و بگید با خودتون چند چند هستید. اینو من در تلگرام نوشتم و شما جواب دادید.
کامیل جان سلام، شاید از سوالی که طرح کردی مدتی گذشته باشه و دیگم این پیام منو پخشش نکنی، ولی اصلا مهم نیست. برای من این مهمه که یک کوچولو باهات درد دل کنم و بگم که دلم میخواست اگر یه وقتی به دنیا بیام، هر وقت باشه آدم به دنیا بیام، آدم به دنیا بیام که هم حقوق کسی رو پایمال نکنم، هم حقوقم رو پایمال نکنم. دلم میخواد که آدم باشم، همه رو دوست داشته باشم، همه من رو دوست داشته باشم. دوست دارم آدم باشم که بتونم به همه کمک و یاری برسونم و اگر یه وقتی خودم هم محتاج بودم کسی باشه که به هم کمک و یاری برسونه. امیدوارم که خدا با همه یار باشه.
خب این بود برنامه این هفته ما. این برنامه همین الان داره تمام میشه. مثل هر هفته مراتب امتنان خودم رو از اینکه شنونده این برنامه هستید ابراز میکنم. هفته دیگه اگه زنده موندم همینجا در همین ساعت میبینم شما رو. این برنامه تنهایی نیست، با تشکر از همه همکارانم که در تهیه این برنامه شرکت داشتن. برنامه این هفته ما اینجا 3 2 1 تمام.
سلام کامیز جان. آقا نمیخوای این برنامه این هفته رو بذاری تو کانال؟ چیکار داری میکنی با خودت؟ یه دفعه شنبه صبح میذاری، یه دفعه سه شنبه میذاری، یه دفعه اصلا نمیذاری. حالت خوب نیست؟ چته؟